Ece. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. وقت شما بخیر. سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. زمین 360 درجه امروز به زمین خواری میپردازه، از یک نگاه حقوقی و از یک نگاه تخصصی به این موضوع نگاه میکنیم. آیا فقط کوه و جنگل و دشت و دریا اسیر زمین خواری میشه یا نه، زمین های کشاورزی هم سرنوشت خوبی ندارند؟ موضوع هایی که امروز به اون خواهیم پرداخت از این دو منظره.
آقای مهندس رضا افلاطونی، مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها و مراتع کشور، سلام به شما. به گفتگوی اینترنتی ما در زمین 360 درجه خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همکاران عزیز و گرامیتون و همچنین هممیهنان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
آقای افلاطونی، ما شاید مثلا تا همین چند سال پیش خیلی با یه سری از این واژه هایی که متصل میشه به پسوند خاری مواجه نبودیم، آشنا نبود برامون. چه میدونم، دریا خاری، کوه خاری، زمین خاری، جنگل خاری، و توی چند سال گذشته خب خیلی متداول شده. انگار که متاسفم این رو میگم، ولی یه بخشی از ادبیات اقتصادی ما رو، جایی که میخواییم راجع به رانت حرف بزنیم، جایی که میخواییم راجع به تخلف حرف بزنیم، همین واژه ها داره میسازه. بگذارید که متمرکز بشیم روی حالا ویژه و خاصه زمین خاری و کوه خاری و ببینیم که وضعیتمون توی این دو حوزه چگونه است، چقدر از منابع ملی تحت همین عنوان غارت شده، از بین رفته توی چند سال گذشته، چقدر رو تونستیم برگردونیم و چقدر رو داریم تلاش میکنیم که دوباره به حقوق حقه ملت اضافه بکنیم، و البته روند به چه صورتی داره پیش میره.
متشکرم از سوال جناب علی. خدمتتون میخوام عرض کنم که خب این اصطلاحات و مواردی که جناب علی فرمودید یک اصطلاحات جدیدی است که در افواه عمومی و رسانه‌های عمومی عنوان شده، تحت عنوان زمین‌خواری و جنگل‌خواری و کوه‌خواری و اینها. من میخوام یک واژه جدیدی رو به این موضوع اضافه کنم تحت عنوان قانون‌خواری. میخوام عرض کنم که اصلا مبنای همه اینها در واقع قانون‌خواری است. ما اونچه که به عنوان تصرف غیر مجاز در اراضی ملی و دولتی اتفاق میفته و غیر قانونی هست رو خب خیلی مشخصاً ورود پیدا میکنیم و شکایت میکنیم به مرجع قضایی، پرونده تشکیل میدیم و رفع تصرف میگیریم و کار انجام میشود و اراضی ملی علل قاعده معمولا برمیگرده. ولی آنچه که مانع کار ما هست و متاسفانه به نفع متصرفین، متخلفین و سوء استفاده کنندگان وجود داره، قانون خاری است. یعنی اون کسی که میاد حالا دستگاهی، شخصی، شخص حقیقی و حقوقی که اراضی ملی و دولتی رو متصرف میشه، پشتوانش رو قانونی قرار میده که یا ناشی از نقص قوانین هست، یا ناشی از مغایرت قوانین هست، یا به نوعی یک مستمسک قانونی پیدا میکنه و از اون راه ورود میکنه و اراضی ملی رو متصرف میشه. با این دسته از افراد ما بیشتر مشکل داریم، و الان افرادی که به هر شکلی میان متصرف اراضی و متعرض انفال میشن، ما معمولا قاطعانه برخورد میکنیم و معمولا هم نتیجه بسیار خوبی رو میگیریم.
خیلی متشکرم، نکته دقیقی بود، قانون خاری. واقعیتش تا حالا بهش دقت نکرده بودم، ممنونم از یادآوری به موقع و خوبتون. ولی آقای افلاطونی، میدونید میخوام بحث رو این شکلی با شما پیش ببرم. شما اشاره کردین به مثلا موضوع خلأ قانون، ضعف قانونی یا قانونهای فرسوده‌ای که ما توی خیلی از حوزه ها از جمله همین حوزه داریم. و با توجه به اینکه من بارها در این مورد با دوستان مختلفی صحبت کردم، خیلی هاشون معتقدند که ما خلأ قانونی به اون معنا نداریم، یعنی قانونمون روی کاغذ بد نوشته نشده اگر نگم خوب نوشته شده، منتها اون زد و بندها، اون در واقع پشتوانه‌ای که یک نفر به یک جایی یک شخصی متصل میاد استفاده میکنه از همون پشتوانه به نادرستی در واقع سوء استفاده میکنه و همین در واقع ما رو به سمت و سوی هول میده که این بختک یک سری آدم ها بتونن بیان تصرف غیر قانونی داشته باشن. به شکل مشخص میخوام ازتون بپرسم که این خلأ قانونی که اشاره کردین یا ضعف قانونی که اشاره کردین کجا رخ میده و یه مقداری مصداقی در موردش بیشتر صحبت بکنین.
خیلی متشکرم از مطلبی که فرمودید. ببینید، ما در ارتباط با قوانین مبنایی و پایه‌ای خودمون در سازمان جنگل ها و مراتع کشور مشکلی نداریم. قوانین واقعا کامل و جامع دیده شدن و با مختصر تغییراتی می شود گفت بروزن. منتها مشکلی که وجود داره قوانین بعدی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه میاد تصویب می شود، دستگاه را با انجام مأموریت خودش دچار چالش می کنه. من مثلا و مثال بخوام از کنم خدمتون، خب قانونی تحت عنوان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور در سال 41 تصویب شده، در سال 46 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها تصویب شده. اینا به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل ها ملاک عمل بوده و سالیان سال هم عمل شده و مشکلی هم باش نداشته. اما دستگاه های مختلف که این قوانین ما رو یا اشخاص مختلفی که این قوانین ما رو معارض با منافع خودشون میدونن، بدون توجه به قوانین مبنایی متاسفانه میرن از گوشه کنار مجلس و دولت لوایحی مصوباتی رو عکس میکنن و گریزی از قوانین خودشون به قانون جنگل ها و مراتع کشور میزنن به نفع خودشون و این خلاها و به عبارتی درزهایی که در قانون و شکافهایی که در قانون ایجاد میکنن ما رو در انجام وظایف خودمون دچار چالش میکنن. من مصداقا و مثال بخوام از کنم، قانون معادن در سال 92 و 94 رو تصویب و اصلاح شده. مادهی در این قانون هست که عنوان شده که صرف این که صنعت معدن در واقع جایی رو به عنوان معدن اعلام کنه و ثبت کنه، کل اون محدوده معدن بلا معارض بایستی در اختیار معدنکار قرار بگیره. اگر منابع طبیعی مخالفت کنه میرود در یک کارگروهی که یه ترکیبی داره که اون ترکیب هم حقیقتا خیلی به نفع حفاظت از منابع طبیعی و انفال نیست. یا قانون دیگری بخوام اشاره کنم، قانون زمین شهری هست که میگه صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر بایستی از وزارت جهاد منتظر بشه و داده بشود به وزارت راه شهرسازی. خب نگاه ما در مجموع وزارت جهاد و خصوصا سازمان جنگل و مراتع کشور نگاه حفاظتی است، نگاه در راه شهرسازی نگاه ساخت و ساز هست. بایستی این موارد واقعا لحاظ بشه، دقت بشه که انفال و منابع طبیعی و محیط زیست خودمون رو به نام توسعه، به نام اشتغال، به نام تولید خدا نکرده دچار چالش و خطر نکنیم. ضمن این که اعتقاد داریم که توسعه لازم هست، سرمایه گذاری لازم هست، اشتغال لازم هست، ولی هر کدام در جای خودش و به اندازه خودش و در جای مناسب خودش بایستی لحاظ بشود. این موارد که در واقع اون سوء استفاده متخلفین رو متاسفانه بابش باز میکنه و راهش رو باز میکنه و اون قانونخواری که از کردم خدمتون ناشی از این تناقضات و در واقع مغایرت هاییست که در قانون به وجود میاد.
حالا من با توجه به اینکه راجع به این مسئله چندین مرتبه صحبت‌های متفاوتی رو شنیدم، در موردش با دوستان خیلی زیادی بحث کردم، روی نقطه‌ای دست گذاشتین که خیلی اتفاقا قابل بحثه و من موضوعی رو که میخوام مطرح بکنم فارغ از آدم‌هایی هست که در پی شیادی، کلاهبرداری، خدمت شما عرض بکنم سوء استفاده، دور زدن قانون، رانتخاری و مواردی از این دسته. وقتی مثلا با دوستانمون در وزارت سمت صحبت می‌کنیم راجع به معادن و اینکه خب شما وقتی یک جایی رو به عنوان معدن اعلام میکنید، باید بلا معارض اعلام بشه اون منطقه، در حالی که بخشی از اموال ملی، زمینهای ملی، انفال و مواردی از این دست ممکنه توی اون منطقه وجود داشته باشه. و اونها بحثی که مطرح میکنند در مقابل این خدمت شما عرض بکنم دیالوگ این هستش که خب ما صنعت رو باید چه کار بکنیم. میدونید انگار که نتونستیم به یک درک مشترکی دست پیدا بکنیم، نتونستیم یک نقطه خدمت شما عرض بکنم که ایدئالی رو پیدا بکنیم که حالا خدمت شما چجوری بگم بتونیم یک تفاهمی پیدا بکنیم، یک تفاهمی داشته باشیم. و به قول شما مثلا اگر اومدن جایی حالا یک شورایی رو هم به عنوان خدمت شما عرض بکنم سیاست گذار مطرح بکنن، اومدن به سمت و سوی ما رو هدایت کردن که در نهایت اون وجه فکر امروز باش فردا رو رها کن انگار که توش پررنگ تره. و این مسئله ای که میدونم شما هم باش مواجهین، اینو باید چی کار بکنیم؟ چه شکلی میتونیم مرتفعش بکنیم؟
یک بحثی رو که در قوانین مختلف هم بهش اشاره شده و از سال 1349 فکر میکنم با مقاله‌ای که آقای استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مخدوم مطرح کردن تحت عنوان آمایش سرزمین که سالهاست در دنیا و در کشورهای پیشرفته عمل شده و در قوانین ما هم از برنامه اول تا برنامه ششم دیده شده و تکلیف شده به دولت تحت عنوان آمایش سرزمین، حقیقتا در عمل و در اجرا ازش غفلت کردیم و نتوانستیم این رو عملیاتی و اجرایی کنیم. این آمایش سرزمین بسیار سند مهم و معتبر و در واقع راهبری هست برای هر کشور. در تمام دنیا ظرفیت سنجی لازم در کشور انجام میشه که چقدر نیاز دارن مثلا به کارخانجات صنعتی، چه میزان معدن میخوان، چه میزان مثلا تولید گلشون باید باشه، چه میزان تولید فلان محصولشون باشه، چه مقدار از اراضیشون رو باید تخصیص بدن به مسکن، چه مقدار تخصیص بدن به صنعت. همه اینها در اون سند آمایش سرزمین دیده میشود و باید طبق اون سند بالا دستی تحت عنوان همین آمایش سرزمین انجام بشه. در کشور ما متاسفانه فقط آرشیو شده و در کتابخانه ادارات زیربط خودش بایگانی شده و در عمل حقیقتاً هیچ اتفاقی در حوزه آمایش سرزمین نمیفته. ما چقدر معدن نیاز داریم؟ چقدر بناست سنگ معدن استخراج کنیم؟ چقدر بناست طبیعتمون ویران کنیم به نام اشتغال، به نام تولید، به عنوان صادرات غیر نفتی؟ آیا ما خاک معدن رو، خاک آهنمون، خاک نمیدونم سیلیسمون رو خام فروشی کنیم، معادنی رو ایجاد بکنیم که هزاران هکتار از اراضی منابع طبیعی رو تخریب کنیم، پوشش گیاهی خودمون رو از بین ببریم، فرسایش خاکی و بادی ایجاد بکنیم تحت عنوان صادرات غیر نفتی و خام فروشی کنیم؟ این چقدر برای کشور ارزش افزوده داره؟ آیا ما یه نسلی هستیم که بایستی همه چی خودمون استفاده کنیم؟ آیا نباید به فکر نسل آیندهمون باشیم؟ مگر نه اینه که منابع طبیعی و انفال میراث گذشتگان ماست و امانت آیندگان ما؟ به اندازه خودمون مصرف کنیم، به اندازه خودمون درش نگاه کنیم، دخل تصرف کنیم، ولی برای آیندگان هم به اندازه خودشون بذاریم. ما متاسفانه تحت عنوان اشتغال و تولید این شعارهایی که متاسفانه اکثر سرمایه‌گذاران که حالا سرمایه‌گذاران واقعی رو ما دستشون هم می‌بوسیم، خیلی هم حرمت بهشون می‌ذاریم، ولی تحت این عنوان خامفروشی شما در گزارش‌های قبلی سراسیما ملاحظه فرمودید خاک کشور رو فروختن واقعا خیانت. تحت این عنوان معدن خام کشور رو تحت عنوان نمی‌دونم گندله و نمی‌دونم مباحث اینچنینی فروختن رو ما صلاح نمی‌دونیم و این رو در واقع جایز نمی‌دونیم. قانون همین رو اجازه نداده. ما میگیم در قالب آمایش سرزمین ظرفیت سنجی بشود، مکانیابی بشود، در اون چارچوب آنچه که مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی، مسکن هست از اراضی ملی و منابع طبیعی بهره برداری کنن. اصلا منابع طبیعی رو خداوند تبارک تعالی قرار داده و آفریده برای بهره برداری، ولی به اندازه تعدی و تفریط نکنیم. حرف ما چه در افواه عمومی، چه در مباحث اداری و چه در مباحث قانونی این هست که به اندازه مصرف کنیم، تعدی و تفریط و تجاوز در منابع طبیعی نکنیم.
خب این نگاهی که شما دارید یک نگاه دوراندیشانه است و درست و اصولی و متقن و رو به جلو. منتها آقای افلاطونی یه واقعیت وجود داره، این نگاه با واقعیت امروز جامعه ایران همخوانی نداره. من گفتم اونهایی که از رانت استفاده میکنن، اونهایی که دنبال سوء استفاده هستند رو نمیخوام بهشون ورود بکنم، حالا اگر فرصت کردیم امروز بهشون میپردازیم، وگرنه اصلا هدفم اونها نیست. چون بحث قانون هست و شما هم به هر حال مدیریتتون در حوزه قانون مداری سازمان جنگل ها و مراتع هست، این نکته رو دارم مطرح میکنم که با توجه به همین روی کرد و همین مسئله ای که شما گفتین، خب این نگاه یک نگاه میتونم بگم که رو به جلو هست، ولی نه برای امروز ما. ما امروز توی خیلی از موارد با اینکه رهبری معظم انقلاب هم بارها تأکید کردند که خام فروشی نکنیم، از این کار فاصله بگیریم، ولی واقعیت اینه که این اتفاق میفته و نمیتونیم هم در واقع موکولش بکنیم به اینکه خب این کار رو انجام ندیم، بریم اول اون آمایش سرزمینی رو انجام بدیم، چون میدانیم هم رشد جمعیت در کشور ما، هم خدمت شما عرض بکنم محدودیت منابع مالی، هم تحریم ها ما رو به یک نقطه ای میرسونه در نهایت که باز مجبوریم بیایم سراغ خام فروشی. این دو دیدگاه، اون دیدگاهی که امروز رو داره نگاه میکنه و دیدگاهی که دیدگاهی مترقی و فردا اندیشانه هست که شما بهش اشاره کردید، با همدیگه در یک اقلیم نمی گنجند متاسفانه.
این عرضی که بنده عرض کردم خدمتون مال امروز نیست که ما بگیم از امروز شروع کنیم آمایش سرزمین انجام بدیم. نه خیر، ما در برنامه اول توسعه آمایش سرزمین رو داشتیم و تکلیف دولت بوده که انجام بده. در برنامه دوم، سوم، چهارم، پنجم همینطور این تکلیف به کرات تکرار شده و ما باید در برنامه اول 5 ساله اول این کارو می‌کردیم. حداقل الان هم به موازات این اقداماتی که داره انجام می‌شود سند آمایش سرزمین رو عملیاتی و اجرایی کنیم. این از یک سو. از سوی دیگه ببینید به هر تقدیر این منابع محدودن. ما بنا نیست به عنوان نسل حاضر تمام این منابع طبیعی رو الان خودمون مصرف کنیم. جواب آیندگان رو واقعا چه خواهیم داد؟ مگه منابع طبیعی یک در واقع امر رو به جلو هست که هیچ وقت تمام نمیشه؟ نه خیر، جنگل تمام میشه، حتی نفت تمام میشه، همه اینها پایان پذیرن، معدن تمام میشه، همه کشورها سعی میکنن که به اندازه در جای خودش به شکل مناسب از منابع طبیعیشون بهره مند بشن و بهره برداری کنن و بهره وری هم ایجاد بکنن. یعنی در کنار اون چه که تحت عنوان مصرف منابع طبیعی دیده می شود، تولید منابع رو هم در دستور کار خودشون قرار دادن. ما هم در قوانین خودمون داریم و بایستی در واقع بر اجرای اون پافشاری کنیم و اصرار کنیم که در کنار مصرف منابع طبیعی که توصیه اکید واقعا همه زعما، اقتصاددانان و دانشمندان بر اینه که خام فروشی نکنیم، خام مصرفی نکنیم و اون رو تبدیل به ارزش افزوده بالاتری انجام بدیم و بعد استفاده کنیم، در کنار همه اینها به اندازه مصرف کردن و عدم تعدی و تفریط رو واقعا به شدت حدت توصیه میکنیم که این منابع محدودن و قطعا روزی پایان خواهد یافت.
من متوجه نکته شما هستم آقای افلاطونی، منتها خب بحثم در واقع برمیگرده به این حوزه که ما به هر حال باید یک راه حل میانی پیدا بکنیم، یعنی به گونه ای که حالا اگر دولت‌ها در برنامه‌های توسعه ششگانه تکالیفشون رو انجام ندادند، در واقع اگر همچنان نیاز به خام فروشی داریم، اگر همچنان وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای هست که نمیتونه به منابع انرژی تجدیدپذیر روی بیاره، اگر همه این شرایط رو داریم، باید یک راه حل میانی هم پیدا بکنیم تا در واقع به یک نقطه‌ای برسیم که شرایط برای ما به گونه ای رقم بخوره که بتونیم یک ساحل امن، آرامش و آسایشی رو از آن خودمون بکنیم. در غیر این صورت خدمت شما عرض بکنم که از هر دو جنبه آسیب میبینیم، دچار مشکل میشیم. اشاره کردید به قانونی که سال 92 تصویب شد یا قانونی که سال 94 تصویب شد و این قوانین یک پاشنه آشیل بزرگ برای ما توی این سالها شده. به شکل مشخص پرسش من اینه که اگر قرار باشه راه میانی پیدا بکنیم، اگر قرار باشه که هم اشتغالمون رو حفظ بکنیم و اشتغال زایی رو بتونیم افزایش بدیم، هم این که منابع ملی ما مورد تعرض واقع نشه، بهشون تجاوز نشه، باید به قول شما مثلا توی اون شورا شما تقویت بشین. اینها اون نکته هاییه که پرسشه برای من و مهمه که آیا وجود داره یا اینکه نه، من رسانه باید کارکرد خودم رو به جای پیدا کردن یک راه حل بینابینی تغییر بدم، به سمتی سوق داده بشم که برم نه بگم که نیاز ما به شکل خیلی متقن و خیلی قطعی در مسیری حرکت بکنیم که اگر دولت وظیفه خودش رو انجام نداده، حالا دولت منظورم دولت آقای روحانی نیست، از همون دولت خدمت شما عرض بکنم که مستقر در زمان اجرای برنامه اول توسعه تا همین امروز مد نظرمه، اگر دولت وقت یا دولت‌های وقت چنین کوتاهی کردن، به مردم چه ربطی داره؟ شما حق تعرض ندارید، پس باید اول برید اون آمایش سرزمینی رو انجام بدین.
بله، فهمش جناب علی کاملا درسته. منتهی مراتب ببینید، از شدم خدمت شما، ما این که مردمی یا افرادی تابلو زده باشن به خودشون بگن ما زمین خاریم و بیان متصرف اراضی ملی و دولتی بشوند رو نداریم که. اشخاصی میان اتفاقا با ظاهری کاملا قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی میکنن، متصرف میشن و متاسفانه شکل سیاق قانونی هم بهش میدن به ظاهر. ما مشکل اصلیمون این هاست. ما اعتقادمون بر اینه که حداقل ما مدیریت واحد چی میتوانیم داشته باشیم، مدیریت واحد انفال، مدیریت واحد منابع طبیعی، مدیریت واحد اراضی جنگلی رو که میتوانیم داشته باشیم. نمیشه که ما تحت عنوان متصرف بریم علیه یک شخصی اقامه دعوا کنیم در مرجع قضایی، نفر اول کار میاد پروانه ساختمان مثلا صادره از شهرداری رو مثال عرض میکنم بذار رو میز آقای قاضی، با آقای قاضی عنوان کنه آقا یک مرجع رسمی به این آقا برای این زمین جهت ساخت ساز پروانه ساخت داده، یا یک جایی رو در واقع من مثال باز عرض کنم که واقعا دل همه طبیعت دوستان رو به درد آورد، رأی صادر بشود از مرجع قضایی 5600 هکتار از بهترین جنگل‌های ساری رو تحت عنوان وقف به تصرف شخصی بدن به عنوان موقوفه. خب کجای آخه منطق و کجای قانون، کجای شرع همچه چیز رو عنوان میکنه که اراضی ملی و جنگلی رو شخصی توانسته باشد وقف کند؟ وقف مال چه مالی هست که مایملک طرف باشه، ملک طرف باشه، نه اینکه تحت عنوان اراضی ملی با قانون اوقاف و آیین‌نامه اجرایی و کذا و کذا بیان مثلا یک همچین جنگل بکر دست نخوردی رو تحت عنوان وقف از حیطه مالکیت و مدیریت منابع طبیعی خارج کنن، در اختیار یک یا دو شخصی قرار بدن تحت عنوان اوقاف و موقوفه خاص. مثلا این موارد هست که در واقع آزاردهنده هست و این مصادیقی که دارم عرض میکنم خدمتون، یک موردش برابر با هزاران نفر متصرف اراضی ملی که در گوشه کنار کشور تحت عنوان حالا اراضی کشاورزی، باغ، نمیدونم دامداری تصرف کردن. ما خیلی با اون گونه افراد مشکلی نداریم، ولی با این گونه موارد و با این گونه مصادیق که در پشت قانون متاسفانه مخفی میشن و قانون رو جلو میدن و تحت همون عنوان که عرض کردم شما خدمتون قانون خاری میکنن تا زمین خاری تا جنگل خاری، با این موارد ما متاسفانه به شدت با مشکل مواجهیم. علت اصلیش هم همین تناقض و مغایرت قوانین هست.
متشکرم از توضیح دقیقی که دادید آقای افلاطونی عزیز و ممنونم که توی این گفتگو شرکت کردید. ما احتمال داره که باز مزاحم حضرت عالی بشیم توی برنامه‌های آینده و این بار از منظر قضایی با دوستانمون در قوه قضاییه بنشینیم و این بحث رو پیگیری بکنیم. باز هم متشکرم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز و هموطنان عزیزمون تشکر میکنم که همیشه حافظ و حامی منابع طبیعی هستید. متشکرم.
مهمان امروز من در این بخش زمین 360 درجه آقای محمد ملکی هستند، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای و کارشناس حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها در سازمان امور اراضی کشور. آقای ملکی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
بنده هم سلام دارم از ادب خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خصوص موضوع برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌های کشور در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای ملکی بگذارید بحثمون را از اینجا آغاز بکنیم. وقتی از زمین‌خواری حرف می‌زنیم، مثلا در حوزه باغ‌ها و زمین‌های زراعی کشور، دقیقاً داریم از چی صحبت می‌کنیم؟
یکی از معضلات کنونی کشور که به حق دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی هستش، بحث پدیده زمینخواریه. پدیده زمینخواری پدیده هستش که هم به لحاظ زیست محیطی و هم به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت، عبارتی هستش که هم واجد جنبه های حقوقی هستش، حقوق کیفری، و هم واجد جنبه های زیست محیطی و مفاسد گسترده‌ای هستش که در حوزه زمین، چه در اراضی ملی و چه در اراضی غیر ملی، مورد توجه قرار بگیره. در جایی که شنونده، حالا اهم از کارشناس حوزه زمین یا اصحاب مطبوعات و رسانه ها روی این مفهوم تمرکز دارن، جنبه ای از این مفهوم رو در بخش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها بایستی دید و بخش گسترده دیگرش رو میشه به تصرفات غیر قانونی در دل اراضی ملی و دولتی مورد مشاهده و بررسی کرد.
و اتفاق قابل توجه به نظر میرسه که این باشه، ما توی حوزه قانونگذاری کلان خیلی بحثی نداریم، خیلی مشکلی نداریم، ولی وقتی وارد آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، مواردی از این دست میشیم، دچار مشکل فراوانی خواهیم بود و هر کسی از زن سود خودش یار ماجرای اراضی میشه و هر جوری که دوست داره توی هر دوره آیین‌نامه مینویسه. خدمت شما عرض بکنم که تنظیم میکنه و این خودش یه مسئله‌ای میشه برای ما که به راحتی هم قابل گذشت نیست، نمیتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم. اینکه چگونه میتوانیم نوع قانونگذاری خودمون رو، نگاه تقنینی خودمون رو به سمت و سوی هدایت بکنیم که افراد، دوره ها، رؤسای جمهور، دولت ها و مواردی از این دست توی بحثی که ما داریم میکنیم نتونن مداخلهی بکنن و به سود خودشون سودجویانی پیدا نشن که بخوان این روند رو تغییر بدن، باید از کجا شروع بکنیم؟ حالا چه قانونهای بالا دستی، چه آیین‌نامه ها، چه بخشنامه ها، چه دستورالعمل ها؟
خب در ارتباط با جرم زمینخواری، من تا حدودی با شما موافقم که در قوانین جزایی و کیفری ما جرم زمینخواری و مصادیقش به طور دقیق تعریف و تبیین و جرم انگاری نشده و این یکی از خلأهایی استش که در برخورد با این جرم ما در قوانینمون داریم. البته جاهایی در قانون مجازات اسلامی و بعضی از قوانین بالادستی و موضوع اصلی کشور در جاهای اشاراتی شده، حالا با عنوان جرم تصرف عدوانی بعضن در قوانین کیفری و جزایی ما اشاراتی شده، اما قانون مدونی که مفاهیم، مجازات ها، تعاریف و جرمنگاری مدونی داشته باشیم، این یکی از خلأهایی هستش که از لحاظ قانونی ما تو حوزه زمین خاری در کشور باش مواجهیم. البته در قسمت بحث تغییر، اگه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغات رو ما یکی